أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. درس 104 سوره مبارکه تغابن قسمت دوم رو با هم مرور میکنیم. الم یأتکم نبأ الذین کفروا، با هم زمزمه میکنیم بعد وارد میشیم.
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي. خب اللهم صل على محمد وعلى محمد. ترجمه رو سریع میریم که بریم درغت. مرچی میگم شما سریع ترجمه کنید دیگه، من ترجمه میگم شما گروهی با هم یه جا بگید ببینم. الم یأتکم، آیا نیامد شما را، یعنی برای شما. تو فارسی شما را نمیگن معمولا، آیا نیامد برای شما، ولی چون تحت لفظی شما را گفته. والله نبعو خبر، الذین کفرو آنان که کفر ورزیدن، کسانی که کافر شدن. من قبلو پیش از این، بدونی که من قبل دیگه چیه دیگه ها؟ من قبل مثل من بعده، برعکس ترجمه میشه. من قبل و ترجمه تحت لفظی چیه؟ از قبل. از قبل تو بعضی از طوایف ما میگن از قبل بهت گفته بودم، نه؟ ولی قبل از ما معمولا میگیم، نه؟ میگیم قبل از این، پیش از این. مثل من بعد، من بعد رو چی میگن؟ نمیگن از بعد، تو فارسی میگن از بعد؟ میگم بعد از. آفرین. یعنی تو تحصیل لفظیش معکوسه. فذاقو، پس چشیدن. وبال امرهم، سنگینی کارشون. سنگینی وبال همون کیفره. ولهم عذاب علیم، برای اونا عذاب دردناکست. ذالک به انه، اون به سببه. ذالک یعنی اون، یعنی چی؟ اون عذاب، این عذابی که داریم بهشون میدیم. به انه، با بای سببیته، به خاطر اینه که به انهو کانت. کانت اینو همه رو سرهم بس معنا کنیم. کانت تعتیم، کانت با فعل مضارع معنی ماضی استمراری میده. کانت تعتیم یعنی چی؟ همواره می آمدن ایشان را، یا می آمد که اینجا داره میگه، چون رسول جمع مکسره فعلش مفرد مؤنث میاد. کانت تعتیهم رسولهم، اون عذاب به سبب این بود که همواره می آمدن ایشان را فرستادگانشان. رسول مال مردم دیگه، درست رسول من اللهه، ولی به سوی مردم مال مردمه، فرستادگان مال اوناست. بالبینات، با دلایل روشن. فقالو، پس گفتن. ابشرون یهدوننا، آیا بشر، بشرهایی هدایت میکنن ما را؟ بشر اسم جنس دیگه، بشر چون یهدونه اومده جمعه. خب بذار بشر رو به معنای مفرد معنا نکنید، بشر رو به معنی چیه؟ انسانهایی، یعنی بشر. حالا میگم معنیش اینجا. و تولو، پس چیکار کردن اینا؟ رو برتافتند. و استغنى الله، خدا چیه؟ در حالی که خدا بی نیازه از اینا، کاری نداره اصلا. والله غنی حمید، و خدا بی نیازه ستوده است. زعم الذین کفرو گمان کردن، کسانی که کفرن، الان یبعثو، این که هرگز برانگیخته نمیشن. قل بلا، بگو آری، و ربی، سوگن، و و به قسمه، و ربی یعنی سوگن به پروردگارم، لتبعثن، نه حتما برانگیخته میشوید، ثم لتنبعن، نه پس حتما خبر داده میشوید، به ما عملتم، به اون چی که انجام دادید، و ذالک علی الله یسیر، و این کار بر خدا چیه؟ آسانه. خیلی روون و ساده. گفتم یکی از ساده ترین سورهای قرآن سوره تقابونه. اگه خواستید برید سری بچه‌هایی که تازه میخوان با قرآن آشنا شن و سری مضامین خوب و جذاب هم گیرشون بیاد و اینا بلند هم نباشه، سوره تقابون خوبه. اگه خواستید یه مجموعه داستان قرآن برای بچه‌ها بگید، کوتاه باشه، موجز باشه، جذاب باشه، سوره شعرا. اگه خواستید مفصل بشه، سوره هود. سوره هود هم خیلی خوبه. یعنی بچه‌هایی که وقت دارید و چیز دارید، سوره هود رو بگید براشون. کسایی که برای انبیا، تاریخ قصص انبیا بگید و اینا. بخواد کوتاه باشه، سوره شعرا. خب. ذاقو یعنی چشیدن. ذوق چشیدن دیگه، و ذواق ماده برخلاف اکله. اکل خوردن بسیار از چیزیه، به معنای خوردن اندک هم گفتن. این ماده بیشتر در مورد عذاب به کار میره، ذوق. درباره رحمت اومده، از اقناه و رحمتم مننا من بعد ذرا. ولی ذوق، ذوق یعنی چشیدن. اذاق یزیق و اذاق یعنی چشاندن، مثل امات یمیت و امات. از اقناه این چشاندیم ما، بعد وقتی برای کار خوب هم میاد چشاندیم چیه؟ الان اینجا میگه رحمتن، رحمتش. وبال سنگینی، سرانجام بد. وبل باریدن سری و با شدت رو میگن، در شدت و سنگینی در اصل. مجازات، کیفر و سرانجام شوم و تلخ گناه که بر انسان سنگین و سخته، وبال میگن. اینت دارید؟ وابل به چی میگن؟ کی میتونه بگه؟ آه؟ باران تند و شدید. آره. علیم دردناک. علم یعنی درد کشیدن، احساس درد کردنه. علیم سبب مشبه است، بر دوام سبب دلالت داره. اونجا که عذاب اخری با نوعی در آخرت دیگه معلومه. دیگه مثل این دنیا نیست که شما خیلی خیلی درد داشته باشی، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، 20 روز دیگه خوب میشه دیگه معمولا. لا کی دردی بشه، یه سال طول بکشه. ولی درد جدید میاد، وله میکنه خدا ما رو. ولی معمولا دوام دردها محدوده. در قیامت اینجوری نیست. علیم دردناکی مستمره. مقصود از عذاب علیم عذاب دردناک دائمیست. این دائم بودن از کجا فهمیدی؟ علیم صفت مشبه است برای فعیل. دردناک بودن از کجا فهمیدی؟ از خود ماده علم. علم یعنی درد، احساس درد کردن. یسیر آسان، از یسر و یسر آسان بودن. یسر صفت مشبه است، یعنی آسان و راحته، در مقابل عسر که یعنی تنگی و دشواریه. این واژه به معنای کم اندک هم به کار رفته. ذالک کیلون یسیر. یسیر یعنی کم، هم به معنی پس آسانی و راحتیه. معمولا چیزی کم رو آدم راحت‌تر میخوره، راحت‌تر جابجا میکنه، راحت‌تر مشتری. دنیا رو یه خورده آدم کم برداره، کار بارش هم ساده‌تر به مقصد میرسه. غنایه، بی نیازی که کفایه، تکرار در قرآن 37 بار، ولی واژه کلیدیه، واژه اساسیه. غنا و قناع با همزه در ساسی مجرد وقتی با فی و با به کار میره، به معنی اقامت کردن طولانی و ماندن در محلیه. میگه گویا این که شخص با ماندن در اون مکان از مکانهای دیگه بی نیاز میشه، که لم یغنو فیها. پس غنافی یا غنابهی یعنی چی؟ یعنی در آنجا ماند. لم یغنو فیها یعنی نماندن در اونجا، گویا نماندن، که لم یغنو. فعل لم یغنو مضارع مجزومه، مقصود اونه که قوم ثمود آنچنان با عذاب الهی از بین رفتن که گویی اصلا در آن مکان نبودند. گویی اصلا در آن مکان چیه؟ نبودند. اغنا میره، غنا میره باب افعال. اغنا یغنی، اغنا مصدر باب افعاله، به معنی بی‌نیاز کردن، کفایت کردن، سود رساندن. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر زن و شوهر همسران فقیر باشن خدا از فضلش میده. حالا نمیدونم ادامهش هم انشاءه داره تو این آیه یا نداره. میگه بدونید که به هر حال آیه دیگه داره، این خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضل انشاء، اگر از عیلین معاش زندگی ترسید خدا بی‌نیازتون میکنه. یعنی چون خزائن آسمان زمین دست خداست، خدا از اون خزانش به شما میده، مشکل نداره. نگران چیز مطلقا نباشید. مغنون اسم فاعلشه، نگاه کنید، اغنا یغنی مغنی و مغنا. مغنی یعنی اغنا کننده، بی‌نیاز کننده. مغنی مغنیانه، مغنونه. مغنون اسم فاعل غنا در باب افعال صیغه جمع مذکر، بی‌نیاز کننده است. فعل انتم مغنون عنا من عذاب الله. مغنون عنا یعنی چی؟ دفع کننده باشید، بی‌نیاز بکنید ما رو، یعنی دفع بتونید بکنید. اغنا عنها یعنی دفع کردن، دور کردن، اینا رو میرسونه. استغنا چیه؟ مثلا باب استفعال، استغنا یستغنی استغنا، به دو معنا به کار رفته. ببینید شدت بی‌نیازی، کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. انسان دست به طغیان میزنه وقتی خودشو به شدت بی‌نیاز میبینه. احساس بی‌نیازی، طغیان و گردن کشی تمام وجود فرد مستغنی رو فرا گرفته. انسان واقعا وقتی احساس استغنا کنه گردن کشی میکنه. شما اگه بتونی همیشه خودت تو حالت چی نیازمندی نگهداری، ولو خیلی پولدار باشی، از نظر علمی فوق العاده بالا باشی، از نظر سلامت فوق العاده باشی، از نظر زیبایی بی‌نظیر باشی، ولی همیشه یه احساس یه خود نیاز داری، هنوز احساس کمبود داری، چی این خودش کمک میکنه در جلوگیری از طغیان. قرآن هم خیلی تاکید میگه، میگه ان حتما الانسان لا حتما یطغى، طغیان میکنه، ان را استغنا، وقتی خودشو رعا فاعل و مفعولش یه نفره، انسان ببیند خودش را در حالی که چیه؟ به شدت بی‌نیازه. یه مفهوم استغنا، شدت بی‌نیازی. دوم یعنی بی‌نیاز شمردنه. اما من استغنا، اما کسی که بی‌نیاز شمرد، حالا کی رو هرچی؟ استغنا بی‌نیاز. باب استفال اصلا معناش اینه، باب استفال یه وقت معنی طلب داره، استغنا طلب بی‌نیازی کردن، اینا به کار میره. یه وقت به معنی یافتن این صفت در مخاطب، مثل استضعفت و زیدن، زید و ضعیف یافتم، آدم ضعیفیه، استضعفته، او رو ضعیف یافتم. یا به معنی شمردن، استضعفت و زیدن، زید و ضعیف شمردم. استکبر تو علی، علی رو خیلی بزرگ یافتم، خیلی بزرگ دیدم، وجدان و صفه، صفت کبریا و عظمت در علی یافتم. مشتای همه این معانی تو باب استفال هست، تو این بابم تو اینام به کار میره. غنی صفت مشبه است، بن بی‌نیاز. هر که غنی در مورد خدا به کار میره، بی‌نیازی مطلق رو میرسونه. رب و کل غنی و ذو الرحمه. در مورد انسان به کار میره، کم نیازی رو میرسونه. و من کان غنیان فلیستعفف. هر کی غنیه بس استعفاف خرج بده و اینها. خب. یعنی غنای نسبی دیگه. او غنای مطلق مال خداست. غنی در مورد غنای نسبی مال انسانه. مستقات هم میبینید کار رو شد. کارگاه سوران که ملاحظه میفرمایید. تو ترجمه آیه که علم یعتکم نبأ الذین کفروا، میگه روش‌های مختلف ترجمه رو دیدن، ترجمه وفادار در اینا رو شیوا و روان. در اینجا ترجمه در اینجا به ترجمه آیه پنجم تقابل اشاره میکنیم. علم یعتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدن به شما نرسیده است؟ آری، آنها طعم کیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند و عذاب دردناک برای آنهاست. این ترجمه آیه مکارمه. آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدن و فرجام بد کارشان را چشیدن و عذاب پردردی خواهند داشت به شما نرسیده است؟ این ترجمه فولادونده. به این به شما نرسیده است، علم یعتکم اومد آخر آخر. چیکار کرد؟ نگاه کن. آیا خبر کسانی پیش از این کفر ورزیدن، کفرو، و فرجام بد کارشان را چشیدن، زاغو و بال امرهم، و عذاب پردردی خواهند داشت، ولی عذابیم به شما نرسیده است؟ علمیتکم قشنگ قلمبه آخر آخر برداشته برد. در ترجمه آی مکارم ظاهرن اینجوری نبود و اینا. در ترجمه آی مکارم چجوری بود؟ آیا خبر کسانی که بیش از این کافر شدن به شما نرسیده است؟ خب اینا چجوری بودن؟ آری، آنها تمام کیفر گناهان رو خدا چشیدن و عذاب دردناک برای آنهاست. این یعتق اومد تو پاراگراف اول تو گفته شده اینا. حالا این آیه چیز چیه؟ آره در این دو ترجمه اولا سعی شده دقت‌های ادبی زبان مبدا تعدم که حفظ بشه. عبارت من قبل به درستی پیش از این ترجمه شده. ذمه کلمه قبلو بنابر قواعد زبانی نشان میده که مضاف الیه کلمه قبل محذوف در ترجمه، باید به نوعی توجه کرد. من قبلو پیش از این، خب پیش از این گفتن برای شما کلمه این رو آوردن خودشون میده، یعنی من قبل هاوا. ثانیاً این دو ترجمه تا حدی از شیوه روانی نیز برخوردار است. به عنوان مثال ترتیب فعل و فاعل که در فارسی با عربی متفاوت است رعایت شده، مطابق ساختار زبان فارسی ترجمه شده. البته در ترجمه دوم به دلیل فاصله نسبتاً زیاد میان نهاد و گزاره بین واژه خبر و نرسیده است، روان بودن جمله کمی خدشه‌دار شده است. آه واقعا اینجوریه؟ میگه آقای فولادوند یه خورده، نه اینکه به شما نرسیده است دیر اومد، میگه خورده. حالا یه بار دیگه میخونم این واقعا کدومش قشنگ‌تره. آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدن و فرجام بد کارشان را چشیدن و عذاب پردردی خواهند داشت به شما نرسیده است؟ این خب یه نفس میگیره تا اون کنی تا این خبر رو برسی بهش اینا. در اول اینجوری نیست. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ آری، آنها طعم کیفر گناهان خود را چشیدن و عذاب دردناک برای آنهاست. حالا یه حسنی اولی داره یه حسنی دومی داره، هر کدوم برای خودشون در حقیقت محاسنی دارن که بله. یه بس قضاوت کنی شما، اینه ذوقیه دیگه. رعایت قواعد شده، تمام نکات ادبی ترجمه رعایت شده، از اینجا مناقشه توش نیست، ولی راجبه در حقیقت آره. بریم سراغ در حقیقت معنایی که در اینجا داریم و بحثی که داریم اینا. خب یه بحثی دارن که میگن درس قبل گفتیم سوره تقوان دو تا گفتار داره. گفتار اول اهمیت ایمان به خدا و پیامبره، راه نجات از عذاب ادبی، ضمن سه تا ابدی، ضمن سه تا مطلب بیان میشه. مطلب اول حتمی بودن کیفر کافران بود که گفتیم. در این درس مطلب دوم میگه. مطلب دوم چیه؟ مطلب نمونه های کیفر کافران در دنیا آخرت رو میخواد چیکار کنه؟ متذکر بشه. حالا نمونه هاش قشنگ میاد براتون چی میگه؟ میگه که اینا رو دارید میبینید شما. حالا من براتون یه توضیح خواهم داد. این در محضر معصومانش هم نگاه کنید. قال علی علیه السلام انکم مخلوقون اقتدارن و مربوبون اقتصارن و مضمنون اجداثن و کائنون رفاتن و مبعوثون افرادن و مدینون خصابن فرحم الله عبدن اقترف فاعترف و وجل فعمل. مفصل تحف صفحه 210 رو نگاه کنید. تحف الاغول کتاب فوق العاده قشنگه. اگر استادی بیده کردید خصوصی و عمومی هر جور شد تحف الاغول یه دور براتون درس بگه، حتما این کارو بکنید. اگه کسی بیده شد یه دور تحف الاغول رو، چون جملات منتخب 14 معصوم و انبیاء الهی است، جملات منتخب حضرت عیسی و موسی اینا آخرش هست، یعنی یه مجموعه فوق العاده نفیس و کاملیه، بسیار معتبره. یه جله ترجمه فارسی روان 200 بار ترجمه شده. رفتی دیدی نبود؟ همه ترجمه کردن ماشاءالله. هر جا میری ترجمه تو افول قول ریخته. ترجمهش هست. درس بگیرید. دیگه حالا برید تو بازار دیگه. اوقاف چاپ کرده، دنام جای دیگه چاپ کردن. مکرر و متعدد. دارالکتب الاسلامی قدیم چاپ کرده بود. یه جلیش چاپ شده، دو سه جلیش هم چاپ شده با ترجمه تا یه جلیش هست. عربیش بالاست، فارسی پایینشه. ترجمه مقابلش اومده اخیراً. همش هست اینا. بنابراین تحف الاغول کتاب خیلی خوبیه. من معتقدم با ترجمه کافی نیست. یعنی شما بخونید اگه پیدا نکردید، دیگه راهی ندارید. با هم مقایسه کنید. قرار بذارید روزی دو سه صفحه تحف الاغول رو با هم بحث کنید. بخونید، ترجمهشو بخونید، دیگه گفتگو کنید. سوالی چیز دارید جمع‌بندی کنید، آخر از یه نفر سوال کنید. اگه استاد پیدا نکردید. اگر استادی داشتید که درسش بگیرید. خیلی قشنگه. یه جایش خود دشواره ولی اکثر جاهاش مشکل نداره. خب حضرت علی علیه السلام فرمود به درستی که شما به دست خدای قدرت، به دست قدرت خدا آفریده شده اید. بله، مخلوقون اقتدارن، این چه قشنگ ترجمه شده، و بی اراده و ناگزیر پرورش یافته اید. واقعا همینجوری. مربوبون اقتصارن، شما هیچ اختیاری نداشتید تو روش کردن تا اینجا چیزی رو خودت خواستی اینجا برسی. رسی بچه بودی که رسوندن بچه هم نفهمیدی چی شد تا اینجا رسیدی با کم و زیادش. اختصارم قصری یعنی قهری. روش کردید مرو مضمنون اجدا اجداسن و در و و در گورها رفته و خاک خواهید شد. اینم دست خودتون نیست. شما یه روز میمیرید. میرید تو گور. میمیرید نبر تو گور من میشه نبرم. میبرن تو. اگه چیزی ازتون بمونه میره تو گور. مگه پوت شدی چی نشید؟ یا دیگه چیزی نیست که من. والله معمول آدما میرن میبرنشون تو گور. و خاک خواهید شد. در گورها میرید و خاک میشید و اینا. و کائنون رفاتن خاک میشید و اینا. و همین کائنون رفاتن خاک میشید و مبعوثون افرادن و تنها بیکس برانگیخته میشید. واقعا همینجوریه. هیچ پدر و پسر و فرزند و مادر هیچی بهش که کنه همه فرار میکنن از هم دیگه تنهاییه. و مدینون حسابن و چی میشه؟ و به حساب شما چی رسیدگی میشه؟ حسابی ریز و بیاز یعمل مثقال ذره‌تن. پس خداوند رحمت کند بنده ای رو که چون گناهی کرد اعتراف کند. فرحم الله عبدن اقترف اقترف این گناه کرد فاعترف اعتراف کند و وجل فعمل و چون بترسد به طاعت خدا بپردازد و ادامه میده. مولا خیلی زیباست. گرفتید حدیثو؟ حدیث تکوندنده یا این حدیث بس تابلو کنید بذارید هر روز ببینیدش. ما هیچ در حقیقت تو این عالم دیگه اومدیم دیگه. نه اینا با اختیار خودمون بوده مقداری از بعدش. اینکه بله با اختیار خودمون نمیریم توی عالم. مقداری از رشدام به اختیار خودمون بوده. تا یه وقتش نبوده. مثلا مادرمون شیر داده بهمون یا چیزایی دادن خوردیم و فلان و اینا بزرگ شدیم. ولی تا یه جای بزرگ شدن با اختیار خودمون. حلال بخوریم حرام بخوریم. کم بخوریم زیاد بخوریم. چی بخوریم مریض بشیم نشیم. اینا خیلیش در اختیار خودمون بوده. به هر حال بله تو خاکم بمیریم که میبرن خاکمون میکنن دیگه. خاک میشیم و اینا. مبوس اختیاری نیست اینا. میگه به هر حال اون تیکه که اختیار داری تو محدودت حساب کار دستت باشه و مواظب باش که کج و کله نری. من قواعد رو بگم بعد آخر سیما هدایتی رو اشاره میکنم و اینا. ببینید ما در جلسه گذشته که نرسیدیم براتون بگیم استثناء رو با من باشید یه لحظه. یکی از منصوبات در زبان عربی مستثناست. گوش کنید مستثنا به الا یعنی چی؟ اصلا استثناء یعنی چی؟ استثناء دوباره باب استفاله از ثنیه میاد. ثنیه باب افعال که تفعیل که میره ثنای ثنی تثنیه. تثنیه دوتا کردن. مستثنا دوتا شده. کتاب این دوتا کتاب. استثناء طلب دوگانگی. یه گروه رفتن کوه 20 نفر بودند. میگم جعل قوم اومدن اون گروه الا علیان بجز علی. تو اینجا من چیکار کردم؟ یه حکم دادم. حکم برگشتن آمدن. آمدن روی گروه رفت. علی هم تو این گروه بوده. علی رو میکشم بیرون. استثنا این. حکم کلی که رفت رو افراد من این حکم میخوام دوگانش کنم. میام علی رو میکشم با کلمه الا علی رو که یکی از این گروه میکشم بیرون. اسلام میگن استثنا. در استثنا ما چی؟ دو چیز داریم. یکی مستثنا که بیرون اومده، یه مستثنا من که از دلش یه چیزی در اومده. قوم مستثنا منه چون از دل او در اومده. علی هم جا مستثناست. پس در هر عملیت استثنایی چند چیز وجود داره؟ دو چیز. یه مستثنا که بیرون میاد، دو مستثنا منی که از دل او چی؟ جا القوم الا علیان. علیان چیه؟ مستثنا، مستثنا. القوم چیه؟ مستثنا منه. تموم شد. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اعراب مستثناست. جا القوم تا اینجا که مشکل نداره. جا فعل ماضی مبنی بر فعل. القوم فاعلش مرفوع که مشکل نداره. الام که حرف اعراب نداره. ببخشید علیان علیین یا علیون این دعوا سر اینه. ها اول بحثه. این مستثنا چه اعرابی داره؟ میگه مستثنا منصوبه. بله اکثر اوقات منصوبه. درست. غیر منصوبه منصوبه الان میگیم که میشه بگید استثناء چند جوره؟ دو جوره. گاهی متصل گاهی منقطع. یعنی چی؟ گاهی مستثنا جنس مستثنا منه. این گروه که رفتن همشون آدم بودن رفتن نی؟ علی هم آدم دیگه تو اینا بوده. استثناء متصل میگم بهش. چون مستثنا جنس مستثنا منه. میگن در هنگامی که مستثنا جنس مستثنا استثناء متصله. یه وقتی اینا منقطعه. منقطع این چی؟ یعنی مستثنا جنس مستثنا من نیست. میگن جاء المسافرون همه مسافرهای مکه اومدن الا امتعتهم جز کالاهاشون. متا که جنسش جنس مسافر است که، مسافر جنس انسانی داره، متا جماده. این کالاها که استثنا میشه، خب معمولا مسافر با بارشه دیگه، میگه نه مسافرها اومدن کالاشو نیمد. این استثنای منقطع. خب در استثنای منقطع گاهی شما میگی مسافرها اومدن جز کالاهاشون، مثبته. گاهی میگی مسافرها نیومدن جز کالاهاشون، یعنی کالاهاشون اومد خودشون هنوز نیومدن. میگه چه جمله مثبت باشه چه منفی باشه، در منقطع کلا منصوبه. مستثنای منقطع کلا چیه؟ منصوبه. چه جمله مثبت باشه چه منفی باشه، تمام بس کنار. پس جا المسافرون الا امتعتهم، ما جا المسافرون الا امتعتهم، فرق میکنه. اما اگه استثنای متصل باشه، میگن اگه مثبت باشه حتما منصوبه، جا الرجال یا جا القوم الا سعیدن الا علیان. ببین جا اومده، استثنا متصله، سعیدن علیان شد. ولی اگر چیز باشه منفی باشه، میگن میتونه منصوب بشه، مثل هم که گفتیم جا القوم الا علیان، میگه منصوب بشه اشکال نداره، برو تموم شد. پس قانونش یاد گرفتید. پس استثناء چه متصل باشه چه منقطع باشه، چه مثبت باشه چه منفی باشه، کلن منصوبه. البته استثناء وقتی متصله منفیه، یه حالتی دیگه هم میتونه داشته باشه، تبعیت کنه از مستثامن. یعنی چی؟ یعنی اینجا گفته ما جا القوم الا، ما جا القوم الا علیون، اینم درسته. ما جا الرجال الا علی الا سعیدون، میگن تبعیت کنه از اعراب مستثنا. الان مستثنا منه ما که الرجاله چه اعرابی داره؟ مرفوعه. سعیدون هم چی میشه؟ مرفوع میشه، تبعیت کرده. پس در استثنای متصل منفی دو وجه جایزه: یک، نصب، بنابراین که اصلا مستثنا منصوبه. دو، تبعیت از مستثنا منش. مستثنا چه؟ مرفوع بود، مرفوع میشه. مجرور بود، مجرور میشه. منصوب بود، منصوب میشه. حالا اگر استثنا فقط با الاست، نه، گاهی استثنا با ادا هاشا خلاص. ادا هاشا خلا حروف جرن، معلومه مستثنا بعد از ادا هاشا خلا چی هن؟ مجرورن. میگن جا القوم ادا زیدن، الان زیدن مجرور شد. چرا؟ چون مجرور به حرف جر اداست. خلا زیدن، هاشا زیدن، همه مجرورن، چون ادا هاشا خلا کلن حرف جرن. اینم یاد گرفتی؟ یه استثنا دیگه به غیره که نمیدونم، میخوام بعدم بگه یا دیگه نمیگه براتون. استثنا به غیرم مثلا میگم جا القوم، جا القوم غیر زیدن. آها، این غیرم مثل الاست. هر چی به الا گفتیم، ما بعد الا چه حالتی داشت؟ در حالت انقطاع منصوب، در حالت استثنای متصل منصوب بود. ولی متصلی که منفی باشه دو حالت داشت. میگه این اعراب ما بعد الا میاد رو خود غیر سوار میشه. جا المسافرون الا امتعتهم، ما جا المسافر الا امتعتهم، هر کلا منصوب بود. اینجوری بگو جا المسافرون غیر امتعتهم، کلا منصوب میشه دیگه. ما جا المسافرون غیر امتعتهم، استثنای به غیر اعرابش اعراب ما بعد الا است. هر چی به ما بعد الا میدید بوده خود غیر، چون غیر خودش اعراب میگیره، چون غیر از اسماء دائم مضاف است، همیشه مضافه، لذا غیر همیشه ما بعد مضافه، لذا مجرور ما بعدش خودش اعراب میگیره که گفتیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اینا بله، نه نه مستثنی است، از اداته، مبنی نیست. غیره، غیره، غیرو، هازا غیروک، این غیر توه. اخستو من غیرک، من این رو از غیر تو گرفتم، از تو نگرفتم. ما گفتیم اصلا به غیر کاری نداشتیم. ما بعد الا چه اعرابی میگیره؟ هرچی میگیره، احکامشو گفتیم. اون اعراب رو خود غیر میگیره تو استثنای به غیر. اون اعراب منصوب بود، خود غیر غیره میشه. غیرم همیشه مضافیاتون باشه، تنوین نمیگیره، الفلام هم نمیگیره. ما بعدش مضاف الیه، لذا غیر المغضوبه، مغضوبه نه مجرور شده چه مضاف الیه غیره. غیر از اسماء دائم الاضافه است، یعنی همیشه خدا مضافه، پس ما بعدش همیشه مضاف الیه، کل مضاف الیه مجرور. یاد کنیم از مرحوم آیت الله خزعلی، ایشون یک ترم تحصیلی، یک ترم این چهار ماه هفته یه بار تهران داشت می‌بردن قم، در دوره تخصصی سطح 4 تفسیر برای ما سوره حمدو که تقریبا فکر کنم سه ترم طول کشید تفسیرش، یک ترمش راجع به غیره یا غیره یا غیرو بحث کردن، چون نظر دیگه ای داشتن غیر از مفسرین، اونجا مفصل اینو باز کردن، چاپ هم شده کتابش، طولانیه این بحثش، که بگیم غیره المغضوب علیهم یا غیرو یا غیره، غیره. خب در هر صورت چیه؟ اصلا غیر برای استثناس یا صفته، چون غیر یه احتمال هم داره اینجا که چی باشه؟ صفت باشه. ایشون معتقد بود استثناء نیست، معتقد نیست مثل خیلی از شما که تو ذهنتونه که خدا میگه خدایا ما رو به راه صداقت کن، راه کسایی که بهشون نعمت دادی، نه راه گمراهان و نه راه چی؟ مغضوب علیهم، این دوتا نباشن. شما الان تصورتون چیه؟ تصورتون که سه تا گروه هن دیگه، یه گروه منعمون علیهم، یه گروه مغضوبان علیهم، یه گروه ظالین. ایشون میگه غلطه این حرف، این حرف غلطه، میگه یک گروه وجود داره، صراط الذین انعمت علیهم، منعمون علیهم فقط هست، که ویژگی منعمون علیهم این است که یک مغضوبان علیهم نیستند، دو ظالین هم نیستند. اینا توضیح منعمون علیهم هم. منعمون علیهم نه غضب خدا بهشون تعلق میگیره و نه گمراهی بهشون تعلق میگیره. ما رو به اون راه هدایت کن. میگفت غیر المغضوب علیهم اینا صفت برای منعمون علیهم، استثنا نیست اصلا. روشنه؟ یه چیزی توی مایا. حالا همین رو ایشون به این چقدر بحث کردن. بگیرید نوارشو، فکر میکنم حدود 17-18 جلسه یک ساعت و نیم بحث کرد. همین رو توضیح بدم باز کنم. حالا بگید چی گفتن اینا دیگه، همینجوری حوزه اینجوری دیگه. حوزه وقتی وارد یه موضوع میشن، شما نگاه کنید یه چیزی دارم برام استصحاب. استصحاب چیه؟ بقای ماکان. اون چیه بوده بگو باشه. وضو داشتی؟ حالا شک می‌کنی وضو داری یا نداری؟ خب داشتی؟ یقین داشتی وضو داری؟ حالا شک می‌کنی؟ ابق ماکان الا ماکان. اون چیزی که داشتی یقین بزو باشه اونجوری. وضو الان داری. بگو وضو داشتم وضو دارم. این بهش میگن استصحاب. چهار سال هر روز بحث میکنه راجع به استصحاب، هنوز بحثش تموم نمیشه. همین روایت ما ابقاء و ماکان روایت داره. برای شما عرض کنم که راجع به همین موضوع چهار سال تو درس خارج بحث میکنه به نام استصحاب، باز هنوز بحثش خیلیش میمونه و اینا. یعنی اینجور وقتی به یک بحثی وارد میشن، لذا مجتهد شدن و اینا بازی نیست که، فوق العاده پیچیده است و فوق العاده سخته و فوق العاده زحمت داره. یکی سی مثل آیت الله گلپایگان، آیت الله بروجردی، آیت الله مرعشی، حضرت امام، میرسن به درجه اجتهاد چی میرسن، اینا واقعا استخون خورد میکنن میرسن به اینا. بله مجتهد متجزی روش یاد بگیرن، یه چند تا مثلا رو استنباط کنن، ممکن آدم بعد از یه 25 سال 30 سال یه خورده وارد شه و اینا، ولی بخو تو کل فقه وارد شه و اینا نیازمند کار فوق العاده زیادیه، خیلی زحمت داره و اینا. و البته فقها ها که تو روایت اونقدر چیز شده همین گروه هن دیگه، واقعا کسایی که متعمقین در دینن و دینشناس های فوق حرفه‌ای هن، اونا خب عجلشون هم محفوظه، ولو در اجتهادشون خطا برند مشکل نیست، چون زحمتشون کشیدن دیگه در استنباط. خب یه اعراب هم اینجا داره. ببین یکی از اقسام منادا اسمیست که بعد از حرف ندا میاد، یا الله و یا محمد و یا علی و یا حسین و، میبینی ما یه منادی داریم، ما ندا میکنیم یا الله و، الله میشه منادا. آقا منادا چه اعرابی بسشته باشه؟ الله بگیم، الله بگیم، یا الله و، میگه الله و. خب اول بگیم حروف ندا چند تاست؟ حروف ندا ا برای نزدیک، ا فاطمه تو بغلت دیگه، ای برای متوسط، ای فاطمه تو، ایا حیا برای ندای دور، ایا فاطمه تو سر زمینی، خب معلومه بس الفاظ بیشتری بیاری، ایا حیا میگم بهش اینا. یا مشترکه برای نزدیک و متوسط و دور، همون ای فارسی خودمونه. تو فارسی زارن همه رو ما ای میگیم ها، ممکنه سرزمین یه چیزای قاطباتیش بهم بکشنش خورده، ولی تو عربی خیلی قانون داره. ا ای ایا، ا برای نزدیک، ای برای متوسط، ایا برای منادای دور. حالا منادا به هر کدوم از این حروف ندا که باشه چه رأی میگیره؟ اینا میگن مبنی بر ضم، مبنی علامت رفع، اینجوری بگی بهتره. ببخشید علامت رفع در اسم مفرد چیه؟ علامت رفع ضم است، میدونید؟ آره دیگه، خلق الله، الله فاعله، مرفوع، علامت رفع ضم است. میگه مبنی بشه بر ضم، میشه یا الله، الله مناداست، چون علامت رفع ضم است، اینجا مبنی بر ضم شده. ولی هر منادا یادتون باشه منصوبه، یا لفظا منصوبه یا محلا منصوبه. الان لفظا مبنی بر علامت رفع شد، ولی محلا چی میشه؟ منصوب میشه. گاهی منادا رسما منصوبه، مثل چی؟ وقتی منادا مضافه، یا رب العالمین، یا معین الضعفا، یا عالم الغیب، عالمه، یعنی همه منصوب میشه اینجوری، چون مضافه. دعای جوشن کبیر شاید 500 تا مضاف داره منادا. منادای مفرد هم داره، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم و یا کافی و یا شافی و اگه چیز باشه، حالا بدون الف لامش هم میگم چجوری. خب بنابراین بس منادا وقتی مضاف باشه اینجوری میشه. و اینها یه نکته داشته باشید، کلمه‌ای که الف لام داره یا سرش نمیاد، نمیتونیم بگیم یا النفس و ای جان، نمیشه، غلطه. بس بین یا و نفس یه چیزی بیاد، یا بگیم یا الرجل و ای مرد، یا المرأة و ای خانم، غلطه. یا المرأة و غلطه، یا الرجل و غلطه. میگن بس چیزی واسط باشه. واسط چیه؟ ایها برای مذکر، ایتها برای مؤنث. میگیم یا ایها الرجل و زن، یا ایتها المرأة، نفس مؤنثه، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک. الذین آمنوا مذکره، یا ایها الذین آمنوا. روشنه؟ تموم شد. بنابراین یا بر سر چیز نمیاد. البته کلمه الله استثناست، الله با اینکه الف لام داره میگن یا الله، لذا ایده گفتن نه الف لام نداره الله، این علی سر الله الف لام نیست و اینا، دعوای اونجا. ولی حالا فرض بکنیم الف لام الله باشه، میگیم استثناست. بر سر کلمه الله چیه؟ یا داخل میشود. ما تعبیری که داشتیم در آیه علم یاتکم نبأ الذین، ببین یکی از موثرترین وسایل تربیت و اینها و طرق توجه دادن به اقوام و امتهای گذشته است، خیلی تأثیر گذاره. ببین مطالعه تاریخه که چه بلای سر گذشته‌ها در اومد، آدمایی که چی بودن چی شدند، این رو شما نباید ازش غفلت کنید. چرا میگم برید بگردید تو زمین، مسافرت کنید ببینید، به شرطی که عبرت آموز باشه نگاهتون، به شرطی که حساب شده برید و ورود کنید و اینا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا خبر کسایی که از قبل شما بودند و اینا کفر ورزیدن، فزاقوا و بال امرهم، پدرشون رو درآوردین با گناهانی که کردن و چشیدند اون سرنوشتشون میشون، ولهم عذاب علیم، چه عذابی کشیدن. نگاه کنید از کنار شهرهای مختلف عبور کنید و ببینید چی به سرشون اومده. خب ذالکه بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا، تمام اینا به خاطر غرور و کبرشون بود، غرور و کبر اینا به اینا موجب شد که چی بشن، رسول ما بیان بگم برو بابا، یه بشر مثل خودم میخوام را هدایت کنه. حالا این ملک بود، بگو بابا این ملک نیازهای ما رو نمیفهمه، این بره برای خود ملائکه پیغمبری کنه. خدا هر جوری میچرخون کار رو، اینه بهانه میآوردن، کسی که دنبال بهانه است آن. یه موجود مثلا جن رو میفرستاد، میگفتم بابا ما از این میترسیم، چه پیغمبریه، از جنس خودمون نیست، نمیفهمیم، ما اصلا میترسیم، بره به جن رو چیز کن. ملک میداد یه جور بود، جن میورد. خدا بهترین چیزی که رسول گفت به لسان قوم براتون فرآوردیم، کسی که از جنس خودتون باشه، منهم باشه، ولذی بعث فیلومین رسولا منهم یتلو علیهم، از خودشون باشه، از جنس خودشون باشه. حالا بهانه‌شون چیه؟ بشران یهدوننا، بشرهایی باشن که ما را هدایت کنن. بشر تحقیرآمیزه دیگه، بشر به انسان گفتیم، نه انسان ما رو چیز کنه. خب انسان انسان دیگه واقعا یه خورده کلاس داره. بشر به پوست گفته میشه، به کسی که مثلا جنبه مادی انسان رو میگن بشر، جنبه ظاهریش. یه آدمی مثل خودمون میخوره و غذا میخوره و نمیدونم ازدواج میکنه و زندگی داره، این که نمیتونه پیغام ما رو بیاد هدایت کنه. نه، بشر دارای بشره و پوست و ظاهر و انسان چیز ظاهری. نه فکفر و کف وزیدن، مخالفت کردن و تولو رو برگردوندن. خب واستغنى الله، و این در حال بود که خدا هم نه به ایمان اینا نیاز داشت نه به طاعتشون. گوش کنید، استغنى الله یعنی چی؟ دو تا معنا برای استغنى الله گفتن. استغنى الله یعنی خدا نه نیاز به ایمان اینا داره نه نیاز به طاعتشون داره. بعضی دیگه گفتن نه، استغنى الله اینه که خدا اونقدر آیات دلایل روشن موعظه و اندرز برای اینا فرستاده که از غیر اون بی نیاز بوده. یعنی دیگه خدا به اندازه کافی آیات و بیانات و اینا برای اینا چیه فرستاده، یه غیر از این احتیاج نداشته خدا که برای اینا بفرسته دیگه. استغنى الله، پیغمبر اومد، بیانات اومد، کتاب اومد، دلایل اومد. وابش هم واب حالی است، در حالی که واستغنى الله، خدا هم از ایمان اینو بی نیاز بود هم از طاعتشون. اینا کفر ورزیدن، خدا نیاز داره کفر ورزیدن به خودشون کفر ورزیدن. من کفر نفسه فقط کفر ربه، هر کی به خودش کافر بشه پروردگارشون کافر میشه. آدم نتایج کفر رو خود انسان میبره، همونجوری که نتایج ایمان رو خود انسان میبره. خدا به ایمان ما نیاز داره، به طاعت ما نیاز داره. هیچ کدوم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، حالا خیال باطل اینها. اینا گفتن که ان لن يبعثوا، هرگی مبعوث. قل بلا و ربی، قسم به پروردگارم که من رشد داده، لتبعثون، حتما مبعوث میشید، بعد من خبر داده میشه اون کاری که میگه و اون به کار برای خدا. زعم از زعمه، زعم سخنیه که احتمالی یا یقین دروغ بودنش هست. اصلا تو زعم یه شایبه از دروغه، میگن هر چیز کنیه‌ای داره، کنیه زعم هم کنیه دروغه. یعنی زعم میگن زعمش اینه، میخوره به دروغ بودن و غیر واقعی بودن. ذالک زعم الذین کفر، این خیاله که ساز کرد، تخیل، یعنی خیال واهی باطل دروغ غیر واقعی. بشتادین؟ خب چیزی که هست اینه که خدا قسم میخونه در حقیقت به اون پیامبر، و ربی اشاره لطیفی داره، ربوبیت خدا ایجاب میکنه که حرکت تکامل انسان محدود به زندگی دنیا نباشه، چون عقیم میمونه. خدایی که من از هیچ آورد، آورده آرام آرام نطفه بودم رشد داده به اینجا رسونده، اقتضای ربوبیت اونی که من ادامه بده برم به عالم دیگه وارد بشم و عبور کنم و ادامه داشته باشه و اینا. و ربی لتبعثن، بعد میگه خب این مسئله ماده، و ذالک علی الله یسیر، این کار بسیار بر خدا چیه آسانه و خدا به راحتی میتونه. کسی که از هیچی چیز ایجاد کرده، این که بخواد مسیر رو ادامه بده و بره دوباره و خلقت بشر رو تو سوره یاسین گفتیم مفصل اینا برسونه، دیگه کار آسون نیست. بعد ادامه آیه چیه؟ فآمنوا بالله و رسول الذی و نور الذی، تا اینجا خوندیم؟ علی الله یسیر. خب چون وقتم گذشته دیگه بس، تا بقیش بشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.